بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها أربعة حرم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. این روزها از دو جهت در ارتباط با وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام هست. یک این که احتمال شهادتشون در این روزها نقل شده و دیگر اصل جریان عاشورا و اسارت و مسائل مربوط به واقعی پرسوز عاشورا. لذا مناسب هست چند جمله‌ای که به عرض می‌رسد در ارتباط با حضرتش باشد. شخصیت حضرت سجاد آقا حضرت علی ابن الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا در قرآن کریم مطرح است به حکم روایاتی در آیه شهوری که یک جملهش خوندم منها اربعتون حرم در آیه نور مطرح است و در آیاتی هم که به طور کلی ائمه معصومین علیهم السلام با توجه به این که شأن نزول در ارتباط با بعضی از این بزرگواران بوده است ولی به حکم اجله روایی عمومیت دارد اون موقعیت نسبت به بقیه معصومین علیهم السلام، باز مربوط به حضرتش می شود. از اینها که بگذریم، همه من توجه داریم که این بزرگواران مجموعه همه حقایق، جامع همه فضائل از توصیف ما بیرون. در این حال دو سه جمله ای از ابعاد مختلف زندگی حضرتش به عرضتون می رسد از جمله عبارتهایی که مربوط به عظمت حضرتش می شود این عبارتی است که در صلوات‌های آخر مفاتیح هست. آخر مفاتیح صلوات‌هایی است مربوط به پیغمبر اکرم و بقیه معصومین علیهم السلام تا وجود مبارک خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. صلوات مربوط به حضرت علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام این صلوات هست که با این مفاتیح دستبنده هست، صفحه 910 آمده، اواخر مفاتیح هست. اللهم صل على علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك. بار پروردگار را درود بفرست بر حضرت سجاد علیه السلام که ملقبن به لقب سید عبادت کنندگان. بیشتر منظورم این جمله بود که کمتر به ذهنم میرسه که نسبت به بقیه معصومین این تعبیر گفته شده. الذي استخلصته لنفسك. وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام که حضرتش را پروردگار را تو برای خود انتخاب نمودی، خالص گرداندی او را برای خود، که البته همه معصومین این موقعیت را دارند، ولی بروز عبادت و دعا و مناجات در زندگی حضرتش اونچنان بیشتر از بقیه معصومین مطرح است که این تعبیر با ایشان مناسبتر شده که اطلاق بشه. و الا می دونیم دیگه از نظر داشتن موقعیت و مقام این فضائل این بزرگواران هر کدام که جای یک دیگر می بودن اونچنان بودن که همون بروزی که از دیگری انجام شده از اونها هم انجام بشه. یعنی اگر شرایط حضرت مجتبی علیه السلام شرایط حضرت امام حسین علیه السلام می شد، همون چی که حضرت عیسی کردن در جریان عاشورا و انجام دادن حضرت مجتبی انجام می داد. و همچنین بقیه معصومین و موقف‌های مختلفشون. اون وقت به مناسبت بعضی از خصوصیات که در بعضی بیشتر بروز کرده است مناسب شده است بعضی از تعبیرها، ولو از نظر مقام واقع مطلب از این قرار است که به عرض رسید. سلام علیکم. و در هر حال بالاخره این تعبیر تعبیری است که نشون دهنده خصوصیتی که در حضرتش بروز بیشتری داشته است هست. الذي استخلصته لنفسك. ایشان را برای خود انتخاب کردی. استخلصته لنفسه که اشاره به همون دعاها و عبادتها و مناجاتهایی که هممون میدونیم که در این قسمت اون چه که از آقا حضرت سجاد علیه السلام داریم خصوصیت داره میخواستم عرض کنم که بیشتر است از بقیه. احتمال اینو دادم که در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام هم، ولی در مجموع به گونه ای بوده است که خصوصیتی حضرتش در ارتباط با ادعیه پیدا کردن، که از جمله همین صحیفه حضرت سجاد است که یک دنیا مطلب در این صحیفه آمده. به صورت دعاست، راز و نیاز با پروردگار است، ولی در این راز و نیاز و دعا و حالت دعا، اون وقت حقایق اعتقادی مهم، ظرائف توحیدی، مسائل مختلف از وظایف انسانها در ارتباط با ابعاد مختلف حقایق اسلامی از وجود مبارک حضرت در این دعاها به ما رسیده. حالا من به عنوان نمونه یک جمله کوتاه که وقتی دقت میکنیم چقدر در این جمله حضرتش مطالبی را مورد تعبیر خودشون قرار دادن، یک جمله کوتاه از این دعای عرفه حضرت. دعای از حضرت داریم که روز عرفه حضرتش این دعا را میخوندن، مثل دعای عرفه‌ای که از حضرت امام حسین علیه السلام رسیده. این هم یک دعای بسیار فوق‌العاده است. ابتدا مدح ذات مقدس حضرت حق است، تسبیح است، تمجید است، حمد است، بعد درود بر پیامبر گرامی اسلام است، و ائمه معصومین، و اشاراتی به مسئله وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، و بعد در ارتباط با دوستانشون مسائلی مطرح است که چه لطائفی هم در اون عبارات هست، و بعد هم درخواست های مختلف و حالت مناجات و تضرع و توجه به ذات مقدس حضرت حق. اون وقت یکی از اون عبارات یک سطر کوتاهی است، یه مقداری در این عبارت تدبر داشته باشیم. حالا بزرگوارانی که در محفل هستن که براشون توضیح بنده توضیح واضحات است، یعنی بعضی نیاز به توضیح داریم، دقت کنیم ببینیم که در یک سطر کوتاه که درخواستی از خداوند متعال کردن، چقدر مطالب مهمه در این درخواست است. که انسان وقتی جدی بخواد از خداوند متعال خداوند هم عنایت کنه، یک دنیا حقیقت به انسان میرسه، حکمت به انسان میرسه، خیر به انسان میرسد. اون جمله کوتاه اینه: و بلغنی مبالغ من اونی تبه و انعمت علی و رضیت عنه فاعشته حمیدا و توفیته سعیدا. یک جمله کوتاه کوتاهی است، یک سطر میشه، یک سطر معمولی است. و بلغنی مبالغ من اونی تبه، در مقام درخواست از خداوند متعال، که به حقیقت اگر کسی بخواد متوجه باشه که چه چیزها از خداوند متعال بخواد. وقتی به بیانات این بزرگواران مراجعه کنه، اون وقت میفهمه که چی باید بخواد. و چیز خواستن درست و حسابی و مهم هم باز در برنامه تعلیمات این بزرگواران مطرحه. ترجمه اول دقت می‌فرمایید، بعد کمی قسمت به قسمت انشاءالله توضیح داده بشه. و بلغنی مبالغ من عنی تبه، پروردگارا برسون مرا به درجات کسانی که افرادی که اونی تبه عنایت به اونها شده از ناحیه تو، مورد عنایت تو قرار گرفتن. اونی تبه مرا در درجات کسانی قرار بده که مورد لطف تو هستم، مورد عنایت تو هستم. من اونی تبه عنایت شده است به او، یعنی مورد عنایت تو قرار گرفتم. و انعمت علی، به درجات کسی مرا موفق بدار که نعمت دادی بر اونها. به درجات کسانی موفقم بدار که خوشنود می باشی از آنها و رضیت آن، خوشنودی از آن، از آنها. نتیجه این که مورد عنایت تو قرار گرفتن و مورد نعمت تو قرار گرفتن و راضی شده ای از اونها، نتیجه این عنایت و نعمت و رضایت این است که زندگی کردن پسندیده و مردن با سعادت. فعشتهو حمیدا، زندگی دادی به اونها، زندگی پسندیده و روحشون رو گرفتی و میروندی اونها را. و توفیتهو، که من جمع معنا میکنم، کلمه من هست که مشکلی نداره که اینجور که عرض میکنم، و اونها را میروندهی در حالتی که سعیدند. زندگی حمید و مرگ سعید در نتیجه عنایت و نعمت و رضایت تو نسبت به اونها. از عبارت این شد که فبلغنی مبالغ من انیت بهی و انعمت علی و رضیت عن فاعشته حمیدا و توفیته سعیدا. خب حالا کمی برمیگردیم، دقت میفرمایید چقدر در این عبارت کوتاه مطلب هست و چه درخواست های مهم. جمله اول این که پروردگارا به درجات کسی مرا برسان که مورد عنایت تو باشه، یعنی مورد توجه خدا، مورد لطف خدا. اگر کسی مورد عنایت کسی قرار میگیرد، یعنی این شخص بزرگی که او را مورد عنایت قرار داده مواظب بشه، مراقب بشه، مشکلاتش حل میکنه، خیرهاتش بهش میرسونه و هرچه بیشتر به او لطف و محبت داره، مورد عنایت قرار گرفته. اگر کسی مورد عنایت خدا قرار بگیره، درخواست اینه: خدا من جزء کسانی باشم که مورد عنایت تو قرار گرفته، یعنی تو بهش نظر داری، تا تو در ارتباط با او لطف داری. چی میشه اون وقت یک کسی که مورد نظر خدا باشه، مورد لطف خدا باشه؟ طبیعی است که همه خوبی ها برای او ترتیب داده میشه و همه اونچه که نادرسته است از او دور خواهد شد. مورد عنایت خداست. یک کسی اگر چنانچه یک قدرت فوق العاده ای پشتیبان اوست، یک قدرت فوق العاده ای کمک اوست، پشتیبان اوست، چطور همه میگن که این مشکلاتش مسئله نداره، فلانی کمکشه هست، گرفتارش رفت میشه. وقت به همین حساب کنید که یک کسی مورد عنایت خدا باشه، این خداوند به او توجه داشته باشه و مورد لطف خدا باشه، اون وقتی که چی میشه؟ اینجاست که به معنای واقعی کلمه خیرها برای او ترتیب داده میشه، زیانها هم از او دفع و رفع میشه. گرچه جهان و همه قدرت‌های هستی اینها همت کنند بر خلاف آن. یعنی اگر همه کسانی که در مقابل اون شخص قرار گرفتن بعد او رو میخوان، همه با هم دست بشن در ارتباط با اینکه به او ضرر برسونن، اما خداوند مورد عنایتش قرار گرفته، این شخص نمیتونن. ولو از نظر ظاهر ما وقتی برخورد کنیم میگیم که این اذیت شد، چنین شد، چنان شد، ولی از نظر حقیقت وقتی کسی به برنامه‌های حقیقی اطلاعی داشته باشه میفهمد که خیر اینجور نیست، برد با این بوده، خیر برای این بوده. چه این که مشخص است وقتی ذات مقدس حضرت حق چیزی را اراده بکنند، هر آن قدرتی که در مقابلش باشد کاری نیست، معلومه. خیری را اراده کند کسی نمیتواند و کسانی نمیتوانند اون خیر را از او دور کنند. ضرر و زیانی را اراده بکند همچنین، بنابراین اون کس که مورد عنایت پروردگار باشد در جمع‌بندی کارهای زندگیش همش به نفعشه، به خیرشه. چرا؟ چون این مورد عنایت خداست، مورد توجه خدا بوده. بنابراین جمله اول در این حدی که عرض کردم مشخص، و بلغنی مبالغ من اونی تبه و انعم تعلی، ایناش دیگه مترتب بر جمله اول و یه مقدار باز کردن جمله اول است. خدا حالا که مورد عنایت قرار دادی، اون وقت هی نعمت بهش دادی، نعمت بهش دادی. و انعمت علیه، عنایت تو سبب نعمت میشه براش و لطف به او خواهد شد. و انعمت علی، گاهی میشه بعد انسان نعمت تا گفته میشه ذهنمون میره دو پول، خدا به فلانی نعمت مرحمت کرده، نوعا ذهنمون میره که یعنی پول بهش داده. پولم نعمتیست جای خودش، مشخصه با شرایط خودش نعمتیست، ولی نعمت‌های دیگری هست که اصلا پول در ارتباط با اونا چیزی نیست، به حساب نمیاد. هم نعم دیگری از قبیل سلامتی و نعمت‌های مختلف دیگر زندگی و هم نعمت‌های معنوی. ولذا اون آیه شریفه آخر سوره فرقان که پیامبر ما به مردم بگو که اگر دعای شما نباشد به شما اعتنا نمی کنیم،
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. وقتی کسی ترجمه‌اش نگاه میکنه به ذهنش اشکال میاد، یعنی چی؟ پیامبر بگو که اگه دعای شما نباشه ما به شما اعتنا نمیکنیم. اعتنا تو ذهن خیلی یعنی پول. اون وقت اینجور به ذهنش میاد که خیلی که اصلا دعا که نمیکنن هیچی، منکر دعا هم هستن، همه چیزم دارن و خیلی دعا میکنن و چیزی هم ندارن. پس چطور آیه میفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم؟ این برای اینه که اعتنای خدا را در پول خلاصه کرده کسی، اون وقت این اشکال براش پیش میاد. اما اگه متوجه باشه که این حرفا نیست، مطلب غیر اینه، اون وقت حل میشه. پس اینجور شد که مورد عنایت قرار بده مرا، جزء کسانی باشم که به ام عنایت کردی و اونگاه نعمت دادی بر اونها، نعمتهای مختلف. به اضافه این که اون وقت نعمت دادی راضی هم هستی. گاهی میشه یک کسی به کسی توجه میکنه، مورد نظرش هست و لطفم بهش میکنه، اما خیلی هم راضی 100% ازش نیست، یک گله هم داره. خدا هم ممکنه به خیلی ها همینجور برخورد داشته باشه. خیر، جمله آخر اینه که مطلب بالاتر از این حرفا، عنایت که البته زمینه ی حرفاست، خود اون عنایت هم همراه با رضایته، ولی این جمله آخر تثبیت اوست به وجه کامل. و همچنین نعمت دادی، به اضافه اینها راضی هم هستی ازش. راضی. گاهی اینجور میشه که یک کسی نعمت به کسی میده، لطف بهش میکنه، اما راضی هم نیست. در یک دعایی هم هست که خدایا اگر چنانچه از من راضی نستی دیگه کتکم نزن. دعا دار دعایی. خدا اگر از من بالاخره راضی نیستی، اما عنایت کن دیگه کتک نزنی بره. خیلی وقتا میشه که یک کسی خلافی کرده، اون کسی که حق داره میتونه که تعدیبش کنه و میتونه که تعدیبش نکنه، و اون وقت میتواند که بگذره راضی هم بشه، میتونم که نگذره. اگر بگذری که خیلی خوشحالیم که بگذری، عفو کنی، راضی بشی. اگر چنانچه راضی نمی شوی دیگه کتکم نزن. تو دعا هم داره. اون وقت اینجا اضافه بر این ناست. به اضافه مورد عنایت بودن و مورد نعمت بودن، خوشنود هم باشی از من. و رضی تان، جزء کسانی که از اونها خوشنود هستی و رضی تان. اون وقت چنین کسی که مورد عنایت، مورد نعمت، مورد رضایت، در حقیقت زندگی اش شده زندگی پسندیده. اون وقت در ارتباط با این برنامه‌ها زندگی اش را زندگی پسندیده قرار دادی، که او هم از این نعمت‌ها حسن استفاده کرده باشه، او هم در مسیر صحیح حرکت کرده باشه، او هم رعایت همه چیزی که لازمه کرده باشه. به نتیجه این چنین باشه که زندگی کرده حمید، وقتی هم که مرده از سعید و با سعادت از دنیا رفته. لذا این عبارتی که معمولا گفته میشه گاهیم جاش عوض میشه، درستش همینه که عاش حمیدن و مات سعیدا. جایی گفته میشه عاش سعیدا مات حمیدا، خب به یک معنا مشکلی نداره، ولی درستش اینه که هم در این بیان شریف حضرت سجاد علیه السلام هست و هم در زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام هست. اونجا هم همین استفاده میشه که مناسبش اینه. این چنین میشه که عاش حمیدن و مات سعیدا. خب توجه کردید که یک جمله کوتاه و ولی چقدر درخواست مهمه. و بلغنی مبالغ من اونی تبهی و انا امت علی و رضی و ان امت علی و رضی تعان فا عشتهو حمیدن و توفیتهو سعیدا. این جمله از حضرت است و عرضتون رسید که یک دنیا از این حقایق از حدود مقدسش در اختیارمون هست و بر اساس این دعاها و این مناجاتها و این ادعیه بسیار بسیار عجیب اون وقت این تعبیر میشه که استخلصته لنفسک که اول عرض کردم و حرفی که پایان عرضم گفته باشم و عرضم رو تمام کنم اینه که وجود مقدس حضرتش همچنان که همه میدانیم دارای همه کمالات و فضائل، این بزرگواران رأس همه کمالاتشون و ریشه همه مقاماتشون، از مدارک مختلف استفاده میشه که مسئله تسلیمشون در پیشگاه حضرت حق است. این حالت تسلیم حقیقی بسیار بسیار مهمه. مکرر این جمله خاطرم میاد، همینجا عرض کرده باشم که یه وقتی سوال کردن از حضرت عسکری علیه السلام که چی شد که حضرت فاطمه علیه السلام بین دخترهای پیغمبر اکرم این ارزش بی نظیر رو پیدا کردن. حضرت می فرمایند که ریشه این ارزش بی نظیر تسلیم حضرت زهرا سلام الله علیها در پیشگاه است. تسلیم. و این بزرگواران هر کدامشون اینجور بودن. در جریانهای مختلف زندگی با داشتن امکانات مختلف، حتی در مواردی هم اگر اون امکانات مختلفشون را یا هر جا باید تعبیر کرد به کار می گرفتن مسئله ای نبود، در این حال بین خودشون و خداوند متعال در ارتباط با تسلیم عمل می کردن. در ارتباط با تسلیم کارایی ازشون سر می زن. و این در روایات مختلف جریانهای مختلف رخ داده که یکی از اون جریانها جریانی است که نسبتاً معروف است، ولی این نکته تسلیم که در این حدیث شریف آمده است نوعاً صحبتش نمیشه. حالا من هر دو قسمت رو عرض بکنم. قسمت معروفش همینه که یک کسی هیچی نداشت، گرفتار بود و برای همون روزشونم مونده بود به اصطلاح. آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلامی، چند نفری هم بودن، به حضرت عرض کرد که آقا من از نظر مالی ناراحتی دارم و گرفتارم و اونچنان هستم که قرضم اذیتم بکنه. زن و بچه هم وضعیتشون جوری است که نیاز به اموالی دارم در ارتباط با اداره اینا، اونم نمیشه و در اختیارم نیست و گرفتارم. عنایت بکنید یا چیزی مرحمت بکنید تا اینکه از این گرفتاری نجات پیدا کنم. جمعی هم بودن. حضرت شروع کردن گریه. و اینم خب ناراحت شد که حضرت گریه میکنن و بعضی دیگه هم که اونجا بودن و سوال کردن آقا چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود خب گریه برای موارد کار مشکل هست. الان خیلی مشکلم هست که دوستی از دوستان ما این گرفتاری داره و مونده، قرض داره، برای اطلاعات مختلفش ناراحت هست و نمیشه که ما چیزی بهش بدیم. نمیشه.
اینه که ناراحت شدم گریه میکنم. که تو این قسمت چمک جملاتی که خوبه که از عبارت بخونم ازش استفاده بیشتری بکنیم از اون عبارت. منتها حال دارم کلی جریان میگم. بعد اینجور شد که مجلس تموم شد و پاشدن رفتن و این آمد بیرون و یه منافقی هم تو مجلس بود که به حضرت علاقه نداشت و مشکل داشت در ارتباط با مسئله امامت. گفت عجب، اینا گاهی میگن زمین و زمان همه در اختیار ماست و گاهی همی دوستشون یه چیزی بخواد یه چی بد داشت گریه میکنن. این جناب هم فهمید که این همچی میگه، خیلی ناراحت شد، آمد خدمت از سجاد الاسلام. گفت آقا از ناراحتی فقرم یادم رفت دیگه، این یه زخم زبانی زد که سخت ناراحتم. چنین گفت چنان گفت. حضرت اون وقت فرمودن قد اذن الله فی فرجک، حالا خدا اجازه داد که کارت حل بشه. قد اذن الله فی فرجک. گفتم خب بیا این دوتا قرص نانی که من دارم اینا رو بگیر ببر برات فرج میشه انشالله. دوتا قرص نانی هم که حضرت داشتن اون خوراک خودشون میشد، خوراک دیگری نمیشد. بعد اون قد قرص نان و جهات مختلف شد. خلاصه این گرفت و آمد بیرون و هی انداز برانداز بکرد که این چیکارش کنه، این از کجا چی از اینش در میاد، این دوتا قرص نان خشکیده دندون نمیگیرش. گفت حالا ببینیم چی میشه. همینطور که میرفت یک ماهی فروشی یکی از ماهیاش دیگه ماهی بود که خراب شده بود، ماهی وازدی بود، حالا یک ماهی دیگر فروخته بود، این مونده بود یا یه کنار اون ماهی ها. آمد جلو به این ماهی فروش گفت که این ماهی تو که به درد تو نمیخوره، کسی مشتریش نیست، یه قرص نانی هم که دست منه اینم باز مثل این ماهی تویه، کسی نمیتونه ازش بگیره، بیا با هم دیگه عوض کنیم همینه، اون ماهی رو تو بده من، یه قرص نان تو بگیر. این نگاه کرد گفت باشه، ماهی داد و قرص نان گرفت. یکم رد شد نمک فروش، باز یه مقدار نمک ها ته نمک ها مونده، کسیف هم شده چنین هم شده چنین هم شده. گفت مثل که اینا مونده اینجا دیگه کسی نمیخردش. گفت بله اینجوریست. گفت هم یه نان داریم که همینجور هست، اونم کسی ازش نمیشه درست استفاده کنه، نون ما رو شما بگیر و از این نمک ها بده من ببینم. گرفت و گفت امداد مای اون چنانی و نمک این چنانی رو گرفت و بریم اینا رو با هم دیگه برای کارش میکنیم، یک چیزی میشه برای بچه ها. آمد خانه و در این بین که میخواد یک کاری بکنه، این دو نفر ماهی فروش و نمک فروش اینا شهر کوچیک یا مشخص افراد اینا آمدن در منزل، صدا شدن گفتن معلوم شد تو خیلی بیچاره ای، اون ماهی هم مال خودت، نون هم مال خودت. این گفت نون مال خودت، من گفت نون مال خودت، ماهی مال خودت، نمک هم مال خودت. خب متشکریم. این ماهی رو تا شکمش رو پاره کردید، عجب دوتا گوهره بسیار بسیار معلوم میشه نفیس فوق العاده ای این تو شکم این ماهی رو. خیلی خوشحال شده که معلوم شد تو اوضاع احوال درست عوض شده. خب ماهی هم که بهش بخشیده، گفت ماهی مال خودت، پاک و بگذه مال تو، نمک هم مال تو، این مال خودتون هیچی. هنوز اینا رو نبرده که بفروشه، غلام حضرت سجاد علیه السلام آمد. گفت آقا فرمودن اون دوتا نون رو بده، اونا خورده خودمونه، دوتا نون رو بده. و فرج براش حاصل شد، قد اذن الله فی فرجک. اون وقت تو این جریان دو تا عبارت هست که نوعاً اشاره بهش کردم ولی مطرح نمیشه، این اگه بشه اشاره بکنم عرضم جمع کنم. حدیث در همین کتاب شریف بهار هست در جلد 46 صفحه 200 شروع میشه. اون وقت تا به اینجایی که عرض کردم یکیش اون موردی است که بعد نیست براتون عرض کنم که حضرت گریه کردن، بعد گفته شد چرا گریه میکنید؟ قال فبکا علی ابن الحسین علیه السلام فقلت له ما یبکیک یا ابن رسول الله، چی شده که منقلب شدید گریه میکنید؟ فقال، که اینجا از این عبارت این استفاده رو میخوام بکنم که اگر انسان در امکاناتش بود گرهی را به گشایت قفلت نکنه، که بسیار مهمه. فرمودن که فقال و هل یعد البکا الا للمصائب، گریه برای مصیبته، و المهن الکبار و گرفتاری بزرگ، غیر از اینه که گریه برای گرفتاری بزرگ. حضرت به اون کسی که کسانی که گفتن چرا گریه میکنید، قالو کذاله، گفتن بله همینطوره، گریه برای موارد سخت و دشوار و مشکله. قالو کذاله که ابن رسول الله قال فعیت و مهنتن و مصیبت اعظم علی حر مؤمن من ان یرا باخیه المؤمن خلتن فلا یمکنه سدها یا خلص. حضرت فرمودن که چه مصیبتی، گریه برای مصیبت شد، چه مصیبتی از این مصیبت بر یک انسان حر، یک رجل حر، یعنی خودشون در این مورد مؤمن، چه مصیبتی براش از این مصیبت عظیم‌تر که ببینه که برادر مؤمنش گرفتاری داره، مونده تو کار، گرفتاری داره، فلا یمکنه سدها، نمیتواند که اون گرفتاریشو برطرف کنه، ممکنش نیست که گرفتاریشو از بین ببرد. و یشاهده علی فاقه، و این برادر مؤمنش رو میبیند که گرفتاره، فلا یطیق رفعها، و توانایی برای این که اون گرفتاری رو برطرف کنه فعلا نداره. چه مصیبت از این بالاتر؟ توجه کردین که چی میخواستم عرض کنم؟ یعنی این رو حضرت خیلی مصیبت بزرگ میدونن. پس یعنی اگر انسان ببینه که ارحامش غیر ارحامش امکاناتی ندارن، گرفتاری دارن، واقعا در گرفتاری هستن و میتواند گرفتاریشون رو برطرف بکنه و نکند، خیلی زشته. چون که با این تعبیر معلوم میشه که بر یک حر مؤمن شایسته است که وقتی در چنین وضعیتی قرار میگیره از امکاناتش استفاده کنه. البته این هم هست، حالا این گفتنم نداره، خیلی لزوم نداره. گاهی همشه این چنینه که افراد یک امکاناتی دارن، از امکاناتشون استفاده نمی کنن، گرفتارن. اون که خب باید از امکاناتش استفاده بکنه. فرض کنید که حالا آمده از باب مثلا بگم سوال میکنه، اصلا با توجه به این که یه چیزی داره که خیلی ضرورت نداره، خب بفروشه استفاده کنه، سوال نکنه، بفروشه استفاده کنه. این مثلا هست که در مواردی این چنینه که با توجه به این که یک امکاناتی داره که بعضی از اونها را ممکن است که صرف نظر کند، ازش استفاده نکند، اون وقت در این حال استفاده می کند، اونجا جا نداره از نظر جهات اخلاقی و روحی و اسلامی به این که سوال بکنه. این تا میتونه دور و بر خودش جمع کنه دیگه، اون وقتی که نمی شود به سوال برسه به الا کار مشکل. در هر حال، اما این که انسان امکاناتی داشته باشد، افرادی هم گرفتار باشن، اون وقت در ارتباط با این گرفتاری هایی که افراد دارن که واقعا هم گرفتاری باشه، اون وقت بی اعتنا بشود به گرفتاری اونها، بسیار بسیار کار ناپسند و نادرستی است و این تعبیری که حضرت فرمودن کاملا این مطلب رو میرسانه. و اما مطلب بعدی که عرض کنم که اشاره کردم اینه که اون وقت بعد از این جریان، همون افراد منافق یا فرد منافق
گفت کار اینا عجیبه، گاهی اینا میگن که ما هر کار بخوایم بکنیم میکنیم و میکنن هم گاهی، گاهی هم هیچی، برای گرفتاری یک کسی گریه میکنن. وضعشون اینه که ما نمیتونیم، اینا وضعشون عجیب است و چه وضعیتی دارن اینا. فقال بعض المخالفین ما شد هذا التفاوت بین علی ابن الحسین لا یقدر ان یسد من فاقه از اغنا و هذا الغنى العظیم. از اون طرف مونده بودن که گرفتاریشو برطرف کنن، از این طرف اینجور عنایت شد بهش که این حالا اینقدر ثروتمند شده. کیفه یکون هذا و کیفه یعجز انسد المنافقی انسد الفاقه من یقدر علی هذا الغنى العظیم. این به گوش حضرت رسید. حضرت فرمودن بله، کفار قریش هم میگفتن که این پیغمبری که یک شب به معراج میرود و از مدینه تا مسجد الاقصا یک شبه طی میکند و حد اقلش رو برمیگرده، وقت همین وقتی میخواد از مدینه و مکه برود 12 روز را میره. خب دیگه برو دیگه، شما که این قدرت رو داری. نه، هر چیزی یک حسابی داره، هر چیزی یک راهی داره، حسابی داره. اون وقت در ارتباط با این مسئله به اینجا رسید صحبت، این عبارتی میخواستم بخونم. ثم قال علی ابن الحسین علیه السلام جهلوا والله امر الله و امر اولیائه معه. اینا نمیدونن داستان خدا و اولیاء خدا چیه، روابطی که اولیاء خدا با خدا دارن چگونه است. ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم. حرفی که اول اشاره کردم، منازل عالیه و درجات عالیه رو نمیرسن افراد مگر به اون حال تسلیم در ارتباط با خداوند و ترک الاقتراح علی الا بالتسلیم لله عز و جل و ترک الاقتراح علی، و این که پیشنهادی هم حتی به خدا نمیدن در مواردی، و ترک الاقتراح علی و رضا به ما یدبرهم به تسلیمند و راضی به اون چه خدا تدبیر کنه در کارشون. ان اولیاء الله صبروا على المهن والمكاره صبرا لا لم يصابهم فيه غيرهم. در ارتباط با گرفتاری ها صبر میکنن، صبری که دیگران هرگز نمیتوانند به مانند اونها عمل کنند. فجازاهم الله عز و جل در ارتباط با این تسلیمشون خدا این عنایت رو میکنه که هر چه بخواهند خدا عمل میکند، ولی در عین حال خودشون این کار نمیکنند. دقت میکنید؟ دو یه مقداری توضیح بیشتر میخواد که من دیگه خدا میبینم حال توضیح زیادتری نیست. فجازاهم الله عز و جل و ان اوجب لهم. بله، خداوند متعال ان اولیاء الله صبروا على المهن والمكاره صبرا لم يصابهم فيه غيرهم فجازاهم الله عز و جل در ازای این حالت صبر و تسلیمشون خدا عنایت کرده به اونها. به چی؟ به ان اوجب لهم نجح جمیع طلباتهم. هر چه بخواهند خدا مرحمت بکنه، هر چه بخواهند خدا میدهد. لکنهم مع ذلک لا یریدون من الا ما یریده لهم. در این حال که این چینه که هر چه بخوان خدا عنایت میکنه، باز این کار نمیکنن، یعنی باز منتظر اذنن، منتظر اجازن، منتظر آنن که برنامه از ناحیه خداوند متعال چی میشه. این دیگه یک کمکی احتیاج به توضیح بیشتری داره که من دیگه خسته شدم. در هر حال این چنین میشه که این بزرگواران وضعشون اینه. لذا حالا آمده یه چیزی میخواد، اون وقت حضرت میفرمان که چنین و چنان و خبری نیست براشو. بعد وقتی از ناحیه حضرت حق مجاز میشن، اون وقت میفرمان قد اذن الله لک، حالا خداوند اجازه داده که ما کاری بکنیم. خب پس از مهمترین موقعیت هاشون و بلکه به تعبیری که اول گفتم ریشه همه مقاماتشون و اوج همه عبودیت هاشون در مسئله تسلیم است. اون وقت انسان اون چه تکلیف داره کسی بخواد این راه رو بره، اون چه تکلیف داره که مشخص کردن براش، اون تکلیف انجام میده، وظایفشه انجام میده، طبق اون چه براش مشخص کردن، براش گفته شده انجام میده. بعد دیگه هر چه پیش آمد تسلیم اون پیش آمده. اگر اینجا تکلیفش سخنیست میگوید، هر چه پیش بیاد بیاد. تکلیفش سکوت است، سکوت میکنه، هر چه پیش آمد بیاد. تکلیفش اینه که این معامله رو انجام بدهد، میبینه که این تکلیف رو داره، انجام میده هرچی شد، بر اساس تعقلی که میبایست و تدبیری که میبایست و اون چی که تکلیف شده رعایت میکنه، بعد هرچی شد ترک کنه، بعد هرچی شد و هاکذا. در جمیع شؤون زندگی اون چی که دستور داده شده، تدبیری که به انسان اعلام شده که چنین عمل کن، اونا رو عمل میکنه. بعد بقیه شو دیگه وا میگذاره به این که حضرت حق هر چی بکند در مقابل اونها تسلیمه. اینجاست که انسان به یک مقامات عالی میرسه. خب حالا با توجه به همین حرفی که گفتیم، صبرشون صبریست که دیگران نمیتونن چنین صبری داشته باشن دیگه. این در همه زندگیشون مشخصه. از اون مواردی که کاملا مشخص است این معنا که اینها تسلیمن، تسلیمی که مانندی براش نیست، خود همین جریان عاشوراست. یک مورد از این موارد درخواستی از خداوند که خدا الان اینا رو نابود کن، جلوشون مانعشون بشو. اون چه تکلیفشون بوده تو جریان انجام دادن، بعد دیگه هر چی پیش میاد بیاد و خیلی دشوار بوده. در عین همه اون ابتلاعات و همه این بزرگواران و بعد امام ها که دو امام در جریان بودن، حسابشون از نظر ما میتونیم تعبیر کنیم حساب مجزای دارن، خدا آقای امام حسین علیه السلام و حضرت سجاد. اما بقیه که سمت امامت هم که نبوده، ولی چطور تسلیم؟ بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سکینه، حضرت رباب و بقیه، اینا چجور پرورش یافته بودن و ابتلاعات هم که ابتلاعات ساده‌ای نبوده. یه مقدارش انسان که کمی تفکر بکند واقعا مبهوت میشه. آخه مسئله اسارت چیز ساده‌ای که نیستش که. اسارت یک مشت رجاله افرادی را در اختیار بگیرند و هر جور دلشون میخواد را بیندازند و از هر کجا میخوان بروند و هر جور میخوان برخورد بکنند باشون. اینا رجاله، اونام شخصیت هایی که حقایق هستی براشون مطرح هست و روشن. یکی از بزرگان خدا رحمت کنه که به نظر من بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود در شناخت حقایق و معارف، مرد فوق‌العاده‌ای بود. بعد او میگفت من همه اینایی که گاهی صحبته میشد، همه اینایی که به هم رسیده به توفیل هست عبر فرض رسیده، میگو از توسل به هست عبر فرض دارم. حقایقی برش معلوم شد. خیلی از این مطالب علمی که از نظر حدیثی داریم و مطالبی هست، اون براش مکشوف شده بود به یک صورتی. بعد میگفت همه اینا به توفیل توسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام. این شخصیت هایی که حقایق هستی تو مشتشون، اون وقت بعد یه مشت رد جاله بریزند و این موضع اول بوده. از اون مواقعی که خیلی بر حضرت سجاد علیه السلام سخت گذشته که همش سخت بوده. خب یکیش اون وقتی بود که از کنار قتلگاه عبورشون داد، خب خیلی دشوار بود از کنار قتلگاه، اونقدر بر حضرت سخت گذشت که بیبی زینب علیها السلام و جمله‌ای که گفتن نشون دهنده اینه که چقدر بر حضرت سخت گذشته. چه این که بیبی زینب علیها السلام گفتن که یادگار گذشتگانم، مالی عراک تجود و به نفسک یا بقیت الماضی. چه وضعیتی بوده؟ اون مقداری که مشخصه که همه میدونیم بدن آقا امام حسین علیه السلام رو زمین بی سر مجروح به خاک و خون آلوده، لا اله الا الله. یک کسی میگم وقت من این جمله یادم میاد سخت متأثر میشم، که همه متأثر میشن، که البته این مربوط به این قسمتی که میگفتم نیست، که ملغن سلاسن بلا قسلن بلا کفن. سه شبانه روز این مقاتل معتبر نوشتن، سه شبانه روز بدن حضرت همید و روزم این افتاده. بعضی بیشتر نقل کردن و چیزایی که نمیشه نقل کرد نقل کردن. وقت حضرت وقتی اون جریان ها رو دیدن به اون صورت، اون چنون شدن که بی بی گفتن که عزیزم چه شده که نزدیک جان بدی؟ مالی عراک تجود و به نفسک، یعنی داری جان میدی؟ چی شده که داری جان میدی؟ مالی عراک تجود و به نفسک. فرمودن اما جان آخر این بدن حجت خدا از روی زمین افتاده. اینجا یک مورد بود. به نظر من یک مورد هم خیلی سخت بود که وقتی وارد شام نمودن این عزیزان را، این اسارتی که در ارتباط با شام، کوفه یک جور سخت بود، شام یک جور سخت بود، و اونتا تعبیرهایی که رسیده در شام باز نشان میده که بسیار بسیار سخت بود. اما خب همشو میگیم آقا حضرت سجادن دیگه، امامند، فوق تصور ما و تحملشون. اما بی بی زینب سلام الله علیها نگاه کنند دم دروازه کوفه، ببینن عجبا سر بریده عزیزشون بالای نیزه. انسان یک کمی تصور بکنه عجب سر بریده بالای نیزه، وقت عزیزش اونم چه عزیزی، واقعا خیلی عجیبه. جان به قربانشون یا هلالن لمستتم مکم، یا هلالن لمستتم مکم آلا قالو خسبو فابدا غروبا. توهمت يا شقيق فؤاديم كان هذا مقدرا مكتوبا. عزيزم شهادت از قبل بيان شده بود، اسارت هم بيان شده بود، اما این که سر بریده تو بالای نی مقابل من باشه دیگه اینو فکر نمی کردم. ما توهم تو یا شقیق فادی کن آزا مقدرم مکتوبا. دم الصغير تكلم فقد كاد قلبه أن يذوب هذه شعر منصوب ببی بی اینجور استفاده میشه دخترک کوچک امام حسین علیه السلام نزدیک بیبی بودن کنار بیبی بودن به سر بریده پدر نگاه میکردن مبهوت شده چی داره میبینن بیبی میگوین عزیزم با این دختر در بزن نزدیک دلش آب شود یا آخی فاطمه صغیر تکلم فقط کاد قلب ان یذوب
Did Zainab Kazamin Yeknei